به رساله رومیان نگاه میکنیم، فصل دهم، رساله پولس رسول به رومیان فصل ده و آیه 9. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنید و در دل خود ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. سادگی ایمان نجات بخش، این موضوعیه که بشارت انجیل بر اساسش هست امشب. چگونه نجات پیدا کنه؟ و نجات یافتن باید ساده باشه، باید بسیار روشن و ساده باشه. خدای زنده و حقیقی اون رو ساده ساخت. در غیر این صورت هیچ کس نجات نمیافت. ادهی میگن پیام انجیل بسیار ساده است. بله دوستان، پیام انجیل باید ساده باشه. در غیر این صورت من و شما هرگز نجات نمیافتیم، هرگز خداوند رو نمیافتیم. آیا شما نجات یافتی از گناهانت؟ آیا با خدای زنده و حقیقی، با آفریننده خود آشتی کردی؟ بذارید از این واژه استفاده کنیم. پولس رسول میگه ای برادران، از شما التماس میکنیم، از شما خواهش میکنیم به خاطر مسیح با خدای زنده آشتی کنیم. یک درخواسته، از شما التماس میکنیم. این سوالا بسیار بسیار مهم هست و حیاتی. آیا نجات یافته اید؟ وضعیت شما چه خواهد بود در ابدیت؟ دوستان روزی خواهد بود که ما باید به حضور خدای زنده برسیم و حساب جواب بدیم. روزی خواهد بود که به حضور قاضی عالم خواهیم رسید. همه کارهایی که در بدن انجام دادیم و در فکر، در افکارمون، در اندیشه‌هامون، در زندگیمون، همه گناهان آشکار خواهد شد. برای عده‌ای روز شرم‌آوری خواهد بود. اما سوال اینه، آیا شما نجات یافتید؟ آیا با قاضی عالم آشتی کردید؟ به خاطر وضعیت ما که هنوز نجات نیافتیم، با خدای زنده در دشمنی و جنگ هستیم. آیا میدونستید به طور طبیعی وقتی که هنوز خارج از ملکوت مسیح هستید، شما با خدای زنده جنگ رو شروع کرده اید، با او در جنگید و روزی باید با دشمن خود روبرو بشید، چه بخواید چه نخواید. به این دلیلی که کتاب مقدس میگه ما باید به حضور خدای زنده برسیم. وقتی که به این آیه نگاه میکنید در رساله رومیان، میبینیم که رستگاری و نجات و اینکه چگونه خداوند به ما محبت شده چقدر روشن و ساده است. راه رستگاری بسیار درکش ساده است. اگه به آیه 8 نگاه کنید، در اونجا میبینید که رستگاری کلام ایمان هست. کلام ایمان، فقط کلامی که شما میشنوید، اما کلامی که غنی هست، کلام ایمان. پس رستگاری و نجات ساده است، همچنان که شما میتونید با زبان و دلتون رو بیان کنید و اون رو بپذیرید. وقتی که به آیه 9 نگاه میکنید، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنید و در دل خود ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. در علی عبد وقتی که اینو میخونیم، یک فرمان هست، صرفا این نیست که شما انتخاب کنید، بلکه این یک فرمان از سوی خدای زنده تا ایمان بیارید. علاوه یک اعتراف ایمانی نیست هست، برای اینکه اینو ساده تر کنیم، این یک دعای ساده است، دعای بسیار ساده که میتونید بر زبان بیارید. این آیه یکی از آیاتی است که حتی یک بچه دبستانی میتونه اون رو به حافظه بسپاره و حفظ کنه. فرمان، اعتراف و یک دعای ساده. در اینجا هیچ چیز پیچیده ای وجود نداره، هیچ چیز مشکلی وجود نداره، همه میتونن این رو درک کنن. حتی یک بچه کوچک میتونه انجیل رو درک کنه. پیام انجیل به قدری ساده است که حتی یک بچه کوچکم که تازه وارد مدرسه شده میتونه رو درک کنه. این فرای درک اون کودک هم نیست. اما فریب نخورید دوستان، ابدیت رو ما باید سفری کنیم تا دریابیم که چگونه خدای زنده باید انسان گرده در شخص عیسی مسیح و رنج بکشه بر روی صلیب تا ما رو نجات بده. اون رنج و عذابی که مسیح تحمل کرد، درک اون نیاز به ابدیت داره. چگونه میشه اینو درک کرد؟ اما وقتی که نزد اون میایید، وقتی که ایمان میارید، خداوند به شما این ایمان رو و قدرت درک این کلام رو هم عطا میکنه. دوستان عزیز، رستگاری و نجات از ما دور نیست، خدای زنده نیست از ما دور نیست. هرگز به اون افرادی گوش نکنید که میگن شناخت خدا کار پیچیده است و کار سختی که بخواید نزد خدا بیاد. نه دوستان، خدای کتاب مقدس به راحتی میتونید نزدش بیاید. خدایان دیگه هستن که نیاز دارن به رسوم و تشریفات و نیاز دارید به عود سوخته بشه، نیاز دارید به سر و صدا موسیقی تا بیاید نزدشون، نیاز دارید صدقه بدید، کارهای نیک انجام بدید تا شما رو بپذیره، باید صدقه بدید، باید کارهای زیادی انجام بدید تا او شما رو بپذیره. اما خدای زنده و حقیقی نیازمند نیست، او به شما نزدیکه، بسیار نزدیکه به من و شما. و موشه نیک این است که شما نیاز به یک تجربه هم ندارید، یک تجربه عرفانی و اشراق ندارید. نه دوستان، شما نیاز به یک مرید ندارید و یا مراد، نیاز ندارید به زیارت برید، نیاز ندارید بشینید و ورد بخونید کل روز رو، حتی نیاز ندارید تا تمام عمر التماس کنید. این یک کلام ایمان هست. نیاز به اعمال و ثواب نیست، نیاز نیست یک عمر این کار انجام بده اون کار انجام بده، تلاش کن، گریه کن، زاری کن، روزه بگیر. هیچ چیزی ضروری و لازم نیست، از شما خواسته نشد. خداوند ما عیسی مسیح از هیچ یک از ما دور نیست تا ما رو نجات بده. میبینید لازم نیست تا شما از یک نردبون بالا برید، لازم نیست از کوه بالا برید تا به مسیح برسید. آیا این موجه نیکی نیست؟ لازم نیست به فلان شهر برید مسیح رو در اونجا بجوید، در آن شهر بجوید، لازم نیست از این رودخانه رد بشید، لازم نیست از اون اقیانوس عبور کنید، لازم نیست به اون کشور سفر کنید، لازم نیست چیزی رو فرا بگیرید، زبان خاصی رو یاد بگیرید، امتحانی رو رد کنید. نه دوستان، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. حتی لازم نیست برید خداوند رو در اینجا و در اونجا جستجو کنید و خود بگید شاید خداوند اینجا نیست، من برم به جای دیگه، شاید خدا رو اونجا بیابم. نه دوستان، موجه نیک برای من و شما در این هست، حتی لازم نیست که بپرسید چی کسی من رو به بهش میبره. نه، مطابق این آیه آنچه که مکتوبه و در آیات قبل، لازم نیست من به کجا برم تا با خدای زنده دوست بشم، به کدوم کشور برم، به کدوم منطقه برم، به کدوم معبد برم، به کدوم مسجد برم، در کجا میتونم خدا رو پیدا کنم، کیست که مرا به بهش ببره. شاید من لازمه تلاش کنم، شاید کسی دست مرا بگیره. نه دوستان، هیچ نیازی به این پرسش ها نیست. به چه علت؟ زیرا در عیسی مسیح خداوند بهش به زمین آمد، بهش بود که اومد نزد ما. ما لازم نیست از نردبون بالا بریم تا به او برسیم. چگونه به مسیح برسم؟ چگونه با آسمان صعود کنم؟ در شخص مسیح آسمان بود، بهش بود که به زمین آمد. او خداییست که فروتنه و او به این جهان پرگناه آمد به این منظور که ما رو به بالا ببره. او اینقدر نزول کرد تا ما رو با آسمان صعود بده، نه اینکه ما با کارها و تزکیه نفس با آسمان صعود کنیم. خیر، غیر ممکن است. و بار دیگه دوستان، این آیه به ما میگه که حقایقی رو که شنیدنشون بسیار ضروریه، اما بگذارید حتی ذره‌ای از واقعیت اونها رو بهش فکر کنیم. زیرا همین آیه اگر خوب بهش فکر کنیم به ما میگه که هسته اصلی حقیقت چه هست، مسیحیت واقعی چه هست، خلاصه و فشرده انجیل چه هست. انجیل یعنی خبر نیک، خبر پیروزی از آسمان برای گناهکار در روی زمین. این معنای انجیل است. مژده نیک، پیروزی، این مژده از آسمان به ما میرسه، به ما انسانا که در روی زمین. دوستان عزیز، برکت رستگاری، برکت نجات یافتن پشت در خانه شماست، پشت در دل شماست، به شما نزدیکه، از شما دور نیست، حتی نزدیکتر از اونی که بهش فکر کنید. حتی لازم نیست تا دستتون رو دراز کنید. اگر این آیه به شما میگفت دستت رو دراز کن تا به خدا برسی، اون وقت میشد نتیجه گرفت که رستگاری از طریق اعمال هست. نه دوستان، این کلام میگه زبان و دل، نمیگه دست و یا پا. نیازی به هیچ تلاشی نیست. این معنای این آیه است. هیچ ثواب و اعمال نیکی برای نجات لازم نیست. شاید کسی در بین ما باشه که واقعا جویای خدای زنده است، شاید هنوز پشت در ملکوت مونده، هنوز وارد نشده، هنوز شک داره، هنوز میخواد راه رو پیدا کنه، از خودش میپرسه چگونه من مسیحی بشم، چگونه وارد ملکوت خداوند بشم. بگذارید به شما کمک کنم. فکر کنید به سادگی پیام انجیل و چه سادگی زیبایی هست. رستگاری یک موضوع شخصی است، فردیه. این آیه دقت کنید، هر کس به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کند. میبینید این شب کاملا فردی است، شخصی است. شما باید تک تک ایمان بیارید. شما مسیحی به دنیا نمیاد و این شرط رو کلیسا به شما نمیده. این کلیسا رو نیست که این رو بیان میکنه و یا شبان کلیسا اعلام کنه و یا دولت تصمیم میگیره و یا حتی پاپ تصمیم میگیره. نه، این شرط توسط خدای زنده به شما داده شد. خداوند این شرط رو قرار داد برای نجات، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنه. به چه علت؟ این یک شرط شخصی است و خداوند از تک تک ما این رو میخواد. دوستان این را فراموش نکنید، تنها یک راه وجود داره، تنها یک راه وجود داره تا ما از عقوبت گناهان در امان بمونیم. راهای فراوانی نیست دوستان، بلکه تنها یک راه، و این راه بسیار ساده است، بسیار مستقیم و در این حال بسیار مناسبه برای هر انسانی در هر دوره از تاریخ. کسانی که در گذشته و یا در عهد قدیم نجات می‌یافتند به شکل متفاوتی نجات نمی‌یابند از کسانی که اکنون نجات می‌یابند تا زمانی که خداوند بازگرد. پس راه رستگاری و نجات از ابتدای آفرینش به همین شکل بوده، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید، همیشه یک راه بوده و اون راه چنان که گفتیم راه شخصی هست. شما به شکل شخصی باید ایمان بیارید، اما وقتی که ایمان آوردید اینو نمیتونید پنهان نگاه دارید. شما نمیتونید یک مسیح پنهانی باشید و هیچ کس ندونه. و اگر خداوند ما عیسی مسیح شما رو نجات بده و اگر کلام او حقیقت داشته باشه، این کلام رو من باید به شکل شخصی به عنوان حقیقت بپذیرم. تئوری نسبیت چیزی که ما امروزه در اینجا میشنویم، ادعی هستن که میگن راه‌های زیادی به سوی خدا هست، دین تو دین من، خدای تو خدای من، همه راه‌ها به سوی خداوند منتهی میشن. نه دوستان، راه‌ها به شهرها منتهی میشن اما نه به سوی خدای زنده. یوحنا فصل 14 آیه 6 خداوند ما عیسی مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. یعنی من تنها و تنها راه هستم به سوی رستگاری. نکته بعدی که در این آیه میبینیم نه صرفا اعتراف ایمانی هست. اگر شما که در اینجا نشستید و به این کلام گوش میده، در همون وضعیتی هستید با همه گناهان گذشته، در هر شرایطی که هستید، اگر به این کلام گوش کنید و ایمان بیارید و در دل خود ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزانید. واژه اعتراف یعنی همون چیزی رو که خداوند میگه شما نیست همون رو تکرار کنید. این معنای اعتراف کردن هست. اگر میخواید مسیحی بشید باید بگید خداوند من کاملا اعتقاد دارم، کاملا همرنگم با هر آنچه که تو گفتی در مورد من و در مورد ذات خودت. تو به من گفتی که من گناهکارم، بله خداوند این رو میپذیرم، اعتراف میکنم که حق با توست. خداوند تو میگی که من تحت لعنت تو هستم، بله این حقیقت دار. این معنا این واژه است وقتی که میگه اعتراف کن و کلام خداوند رو بپذیری، اعتراف کنی و بپذیری که بله خداوند رأی تو حقه، من رأی حق تو رو میپذیرم. بگذاری اینو بیشتر باز کنیم. واژه اعتراف کردن معنای دیگرش اینه که دعا کنید و درخواستتون رو بیارید نزد خداوند و فریاد بردارید. خداوند رحم کن بر من، وضعیت من رو ببین. خداوند من یک گناهکار بیچارم. قبل از اینکه به کلیسا بیام انجیل رو بشنوم فهم میکنم آدم خوبی هستم، اما وقتی که کتاب مقدس رو میخونم، وقتی که به انجیل گوش میدم، وقتی که به این دلایل گوش میدم که به چه دلیل مسیح بر روی صلیب مرد، دریابم که چه گناهکار شریری هستم. در من هیچ نیکی نیست خداوند، دست خالی نزد تو میام. از وقتی که خداوند میگه اعتراف کنی، یعنی به این شکل فریاد برداری، خداوند من هیچم، نیاز دارم به فیض رایگان تو. البته وقتی که میخونیم اعتراف کنی، این نیست که صرفا دعا کنیم خداوند مرا نجات بده. نه دوستان، این صرفا یک دعای کوچک نیست، این یک چیز معجزه آسایی نیست که یک نفر بگه این دعای توبه رو بعد از من تکرار کن و مسیحی میشی. نه دوستان، چنین چیزی نیست، بلکه این اعتراف باید از صمیم قلب باشه. این اعتراف کردن میشه گفت دو بخش داره، دو بخش وجود داره تا دریابیم رستگاری چیست. به این آیه نگاه کنید، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنید، پس بخش اول این که به زبان اعتراف کنید و در دل خود ایمان آورید، پس این بخش دومش هست. ببینید دو بخش وجود داره و این دو بخش وقتی که بهشون نگاه کنم میبینم که هر کسی که این کلام رو میشه این دو بخش رو دارن، همه زبان دارن و همه دل دارن، اگه زنده باشن دلشون در اونجاست. پس همه ما انسان ها در برابر خداوند برابریم و هیچ کس نمیتونه میگه خداوند من زبان نداشتم تا اعتراف کنم، من دلی نداشتم تا ایمان بیارم. نه، همه ما انسان ها این توانایی ها رو داریم، در نتیجه همه بدون عذر و بهانه هستیم. پولس میاد چیکار میکنه؟ زبان و دل رو به هم رفت میکنه. باید به زبان اعتراف کنیم، در دل ایمان بیاریم. این واقعه به ما میگه اگر به زبان خود عیسی خداوند رو اعتراف کنیم. زبان و یا دهان شما چه هست؟ آنچه که در دلتون هست از زبان شما بیرون میاد. دل شما واقعا زندگیتون رو بیان میکنه. فرض کنید شما کسی رو نمیشناسید و با خودتون میگید این فرد چطور آدمی هست؟ این فرد به عنوان مثال لهجه چه هست؟ از کجا اومده؟ به مرزی که اون فرد دهانش رو باز میکنه شما در میابید اون فرد از کجا اومده، لهجه چیه، تحصیلات چیه و غیره. پس وقتی که ما صحبت میکنیم میگیم ما چه انسانهایی هستیم، چه فکر میکنیم و چه اعتقاد داریم و در واقع زبان ما شخصیت ما رو بیان میکنه، اعلام میکنه. اما این آیه میگه به زبان خود اعتراف کنید، یعنی شما و من نیاز داریم تا از زبان خود استفاده کنیم و فریاد برداریم به ضرورت و بگیم خداوند تو به من زبان دادی تا دعا کنم، تا التماس کنم، تا درخواست کنم، پس صدای خود رو برافرازم برای رستگاری. این دلیلی که خداوند به ما زبان رو داده و توانایی صحبت کردن رو، و این معنای این واژه است که میگه به زبان خود عیسی را اعتراف کنیم. این بخش اول بود، به زبان خود اعتراف کنیم. بخش دوم دل هست یا قلبه. به ما گفته شده که دل اون بخش درونی شماست، اون اتاق درونی روح و جان شماست، یعنی کل وجود شما. کتاب مقدس دل اون بخشی نیست که خون رو در بدن شما پخش میکنه، نه، اون وجود واقعی من و شماست، اون دل و درون ماست، کل ماهیت درونی ما، اندیشه ما، افکار ما، احساسات ما، اراده ما و وجدان ما. پس دل کل شخصیت ما رو در بر میگیره. پس صرفا مسیحی شدن مربوط به احساسات نیست که من احساس خوبی دارم، صرفا با احساساتتون و با ذهنتون نگین مسیحی شدم، نه، من پذیرفتم مسیحیت خوبه و ایمان آوردم. دل مهمه، دل شما باید عوض بشه. روی این موضوع رو بیشتر باز کنم. مشخصا هیچ کس صرفا با کلام بر زبان آوردن و با دلش نجات نمیابه، زیرا گناهکار هیچی نداره که نزد خداوند بیاره. ما دست خالی میان نزد او، خداوند نجات رو و رستگاری رو هدیه میکنه به ما و اوست کسی که باید نزدش اعتراف کنیم و او رو مخاطب بسازیم و نزدش دعا کنیم. پس دل کل وجود شماست، شخصیت شماست، کل وجود و ماهیت شماست و زبان شما راجع به آنچه که در درونتون هست صحبت میکنه و این دو بخش باید در کار باشن تا بتونیم بیایم نزد خداوند عیسی مسیح. خلاص در این آیه یک کار بسیار جالبی انجام میده. بذار راجع به اون کمی صحبت کنیم، در مورد اعتراف و ایمان بذارید فکر کنیم. اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و و در دل خود ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. پولس در اینجا در مورد یک شخص صحبت، این شخص خداوند ما عیسی مسیح است. خداوند ما عیسی مسیح شخصی است که ما باید به نام او اعتراف کنیم و به شخص او ایمان بیاریم. به چه علت؟ زیرا مسیح کسی است که رستگاری رو به ما عطا میکنه. او در بدن خود مجازات گناهان ما رو در روی صلیب تحمل کرد. و شما باید ایمان داشته باشید به هر آنچه که مسیح گفت و انجام داد. مژده نیک در اینجاست که پولس در اینجا به ما میگه یک واقعه در زندگی مسیح رو، اون واقعه عیسی مسیح رو فرای همه انسان ها قرار میده. یک واقعه که رب داره به رستگاری ما. به این آیه دقت کنید، خداوند ما عیسی مسیح کسی که خدا او را از مردگان برخیزانید، پس او اشاره میکنه به او بخش نجات بخش و اساسی و اون رستاخیز مسیح است از مردگان. و رستاخیز او به ما تعلیم میده که صلیب مسیح یک شکست نبود، بلکه صلیب مسیح بزرگترین پیروزی تاریخ بشریت است. مسیح از مردگان رستاخیز کرد، او شکست نخورد. دوستان بیاد داشته باشید، ایمان مسیحیت بر اساس حقایق تاریخی است که میشه اونها رو ثابت کرد، براشون شاهد عینی وجود دار، میشه فهرست طولانی داد. یکی از دلایلی که مسیحیت دین راستینه و هیچ دین دیگه اون رو نداره این است که بنیانگذار اون از مردگان رستاخیز کرد. هیچ دین دیگه چنین بنیانگذاری نداره. اونها پیامبرانشون روی قبرشون مقبره ساختن. مسیح میتونه نجات دهنده شما باشه، زیرا او در روی صلیب مرد، در قبر گذارده شد، اما در روز سوم بر مرگ غلبه کرد. اگر اناجیل رو بخونید حداقل 15 مرتبه بر شاگردانش ظاهر شد. در حداقل 100 مورد در زمینه رستاخیز او در عهد جدید بهش اشاره شده. وقتی که موعظه های رو در کتاب اعمال رسولان هست بخونیم، هر کدوم از اون موعظه ها اشاره میکنه به رستاخیز مسیح. و در مورد رستاخیز او میخونیم که 500 نفر شاهد عینی او رو زنده دیدن. پس دوستان عزیز، ما به شما اسطوره و داستان و خرافه مذهبی نمیگیم، بلکه حقایق تاریخی رو میگیم که شاهد عینی داشتن. و این حقایق صرفا در کتاب مقدس ثبت نشده، بلکه در کسانی که مسیحی هم نبودن و تاریخ رو نوشتن، در تاریخ اونا هم هست. چه تاریخ نویسان رومی، چه تاریخ نویسان یونانی و چه تاریخ نویسان یهود. ادهی هستن که در حماقت خودشون سعی میکنن با تئوری‌های خود رستاخیز مسیح رو زیر سوال ببرن، اما کارشون به جایی نرسید، زیرا خداوند ما در واقع از مردگان رستاخیز کرده. و با این حقایق چه باید کرد دوستان؟ وقتی که شما این حقایق رو میشنوید، میشنوید که شما باید به شکل شخصی ایمان بیارید، همچنین میشنوید که مسیح از مردگان رستاخیز کرد. او که چه کسی است؟ عیسی خداوند. او خدای زنده و حقیقی است. همه این صفات به عیسی مسیح داده شده، زیرا تنها اوست که این قدرت داره تا شما رو نجات بده و از مردگان رستاخیز بده. دوستان عزیز، قبل از اینکه به آخر این موعظه برسیم و به نکته بعد فکر کنیم، بذارید بار دیگه به این دو بخش فکر کنیم: اعتراف و ایمان. ما باید کاری انجام بدیم، نه صرفا بنشینیم و کلام رو بشنویم. اولین چیز اینه که اعتراف کنید که عیسی مسیح خدای زنده و حقیقی است، شاه شاهان. در عهد جدید، زمانی که پولس زندگی میکرد، مسیحیان زیادی وجود داشتن که اونها رو توسط امپراتوری روم به قتل میرسوندن. میدونید به چه علت؟ چون اونها اعتقاد داشتن که عیسی مسیح خداونده. نه تقیه نمیکردن و در اون زمان اونها جفا میدیدن و آزار میدیدن و به اونها میگفتن باید بگید که قیصر خداست، قیصر خداست. اما مسیحیان حاضر بودن بدنشون با آتش سپرده بشه، اما اعتراف میکردن که عیسی مسیح خداونده. وقتی که میخونیم اعتراف کنی بدین معناست، بدین شکل باید اعتراف کنی بله او خداست، خدای زنده بقیه که جسد بوشید به این جان اومد. اعتراف کنید به او، به او بگید خداوند من گناهکارم، وضعیت من بسیار استغفاره، من در تباهی کامل هستم، به گناهانم فکر میکنم و اونا بیشتر از موهای سرم هستن، خداوند بر من رحم کن. این دعای کسی هست که واقعا میخواد نجات یابه و مسیحی بشه. بار دیگه نگاه کنید به بخش دوم، میگه در دل خود ایمان بیار، نه صرفا یک مطالبی رو درک کنی و بپذیری به شکل ذهنی، بلکه ایمان بیاری، تسلیم خداوند بشی، به او کاملا اعتماد کنی. من کاملا اعتماد دارم به خداوند عیسی مسیح، از گناهانم توبه میکنم و رو میآورم به مسیح خداوند. اولا ایمان مسیحی شخصی هست، دوما من باید به زبانم اعتراف کنم، همون جوری که اون شهیدان کلیسا حاضر بودن اعتراف کنن، و دل من باید در این باشه. وقتی که اعتراف میکنم که عیسی مسیح خدای زنده است و به او ایمان میارم، و نتیجه اون چه هست دوستان؟ نتیجه اون چه هست؟ برکات معنوی به ما عطا داده میشه. وقتی که شما به این شکل اعتراف میکنید و در دل خودتون واقعا ایمان میارید که خداوند او را از مردگان رستاخیز داد، ببینید نتیجه او چه هست. در آیه نه، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنید، در دل خود ایمان آورید که خدا او را از مردگان برخیزانید، چه اتفاقی میفته؟ نجات خواهی یافت از همه گناهانتون. آیا در اینجا یه شک و تردیدی هست؟ آیا نوشته شده شاید نجات یابید؟ شاید وقتی مردی خداوند تصمیم میگیره؟ نه، خداوند به شما یقین میده، این یک وعده است. خدای زنده که نمیتونه دروغ بگه به شما وعده میده، میگه اگر به مسیح من ایمان بیاری و از گناهان توبه کنی نجات خواهی یافت، به جای اینکه به لعنت بیفتی، به جای اینکه به جهنم بیفتی، بلا فاصله رستگار میشه. این نتیجه ایمان هست. آیه 11 نگاه کنید، کسانی که واقعا به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میارن هرگز سرفکنده و یا شرمسار نخواهند شد. فقط در مسیح رستگاری وجود داره دوستان عزیز، فقط در مسیح، در اوست که گناهان ما، شرم ما از میان برداشته میشه، شرم گناهان ما، شرم طغیان ما علیه خداوند در مسیح از میان برداشته میشه. وقتی که ما به محضر خداوند میرسیم، چون در مسیح هستیم پذیرفته میشیم، عین برف پاک و سفید به حضور خداوند عرضه میشیم. دوستان عزیز برگردیم به اون سوال اساسی، آیا شما مسیحی شدید؟ آیا نجات یافتید؟ آیا با خدای خود آشتی کردید؟ و یا اینکه با خدای زنده در جنگ هستید؟ خدایی که روزی باید به حضورش برسید. آنچه که نیاز دارید اینه که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید. ممکنه بپرسید چرا باید نجات پیدا کنم؟ بله، اینکه من گناهکارم و تحت لعنت خداوندم و خداوند هر روزه با گناهکاران در خشم و من در طغیانم علیه او و خشم او و غضب او روزی بر من فرو ریخته خواهد شد و هم اکنون غضبش بر من هست، اما اگر ایمان بیارم نجات خواهم یافت. اگر واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارم، او من رو بدل میساز بی که از فرزندانش وارز خانواده خودش میساز. و بعد ممکن میگید از کجا بدونم که آیا واقعا اگر ایمان بیارم نجات میابم؟ میدونید دلیل چه هست؟ دلیل رو براتون میارم، اعمال رسولان فصل 17 آیه 31. پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده، ما اکنون تمام مردم را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر فرمود که در آن جان را به عدالت داوری خواهد نمود، به آن مردی که معین فرمود و همه را مطمئن ساخت، به این که او را از مردگان برخیزانید. از کجا میدونید که خداوند به شما رستگاری میده؟ زیرا خداوند آن روز را مقرر فرموده که در روز داوری اون مردی که او را معین فرمود، شما اگر ایمان بیارید نجات میابید. تسلیث بود که مسیح را از مردگان رستاخیز داد، به این دلیلی که من میدونم نجات یافتم و خداوند در روز داوری من رو به مجازات نخواهد کشید. خصوصا آنچه که نیاز دارید این که به زبان اعتراف کنید و در دل خود واقعا ایمان بیارید که خدا او را از مردگان برخیزانید. ایمان بیارید از تمام وجودتون نجات خواهید یافت. و اگر ایمانتون راستین باشه، زمانی که به تخت قضاوت او برسید شرمنده نخواهید شد. نزد او بیایید، او تنها نجات دهنده گناهکاران است.